ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک نشریه آمریکایی میگوید ایران هیئتی را برای ساخت کارخانه پهپاد به روسیه فرستاده است. محمد خاتمی اعلام کرد اصلاح طلبی به شیوه قبل به بنبست رسیده است. و یکی از مدیران سازمان سینمایی سینماگران تحریم کننده جشنواره فجر را تهدید کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یکشنبه از اعزام یک هیئت ایرانی به روسیه برای ساخت کارخانه‌ای با قابلیت تولید 6000 پهپاد طراحی شده توسط ایران برای استفاده در جنگ اوکراین خبر داد. بر اساس این گزارش، هیئت بلندپایه ایرانی در اوایل ژانویه امسال از محل برنامه‌ریزی شده برای ساخت و راه اندازی کارخانه پهپاد بازدید کردند. در گزارش این روزنامه از قول چند مقام رسمی کشوری که نامشان فاش نشده آمده که آمریکا اعزام هیئت بلندپایه ایرانی برای ساخت این کارخانه نشانه دیگری از اتحاد نظامی دو کشور ایران و روسیه است. این مقامات آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که دو کشور برای ساخت پهپاد با سرعت بیشتر برای مقابله با سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین تلاش می‌کنند. در ادامه واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی که خواستار تغییر قانون اساسی شده، رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد اصلاح طلبی ممتنع شده و 7 زندانی سیاسی هم تأکید کردند برای پیشبرد گزار مسالمت آمیز تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با تأکید بر اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات مشاهده نمی شود در بیانیه ای نوشت اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده دست کم به صخره سخت بنبست برخورد کرده است. همزمان 7 زندانی سیاسی هم شامل مصطفی تاج‌زاده، امیر سالار، داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی از پیشنهاد 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند. روح الله سهرابی مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی روز یکشنبه با انتشار یادداشتی تحریم کنندگان جشنواره فیلم فجر را تهدید کرد. آقای سهرابی در این یادداشت که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده با ذکر اینکه تحریم یعنی مبارزه، تحریم کنندگان را مبارزانی خواند که به گفته او تا مادامی که چراغ جمهوری اسلامی روشن است اجازه تولید و بازی در جشنواره فجر را نخواهند داشت. یادداشت این مدیر سینمایی در حالی منتشر می شود که شماری از کارگردانان، بازیگران و عوامل سینمای ایرانی از حضور در برنامه ها و نشست جشنواره فیلم فجر اجتناب کرده و آن را تحریم کردند. اما همونطور که در خبرها آمده بود، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 58 با اذعان به اینکه خروجی این انقلاب آن چیزی نبوده که جامعه ایران انتظار آن را داشته، پیشنهادهایی را برای بهبود اوضاع کشور ارائه داده. آقای خاتمی با اشاره به اینکه راه اصلاح طلبی و اصلاح خواهی به شیوه سابق به بن‌بست رسیده، مدعی شده که اصلاحات اساسی در کشور با قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم امکان پذیر هست. در همین زمینه ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
آقای خاتمی سعی کرده یه دو قطبی بسازه که یه قطبش در واقع حاکمیته که مرتب میگه همه چی خوب و عالیه، اگر اشکالی هم هست ناشی از عملکرد غیر خودی ها و توطئه دشمنه. خب این آدرس صحبت های آقای خامنه ایه. و قطب دیگه هم همه چیز رو سیاه و وحشتناک جلوه میده و مشکل اصلی خود نظام و راه حل رو براندازی اون میدونه. آقای خاتمی آمده بین این دو قطب، پیشنهادش همون گفتار درمانی است که از قبلشون داشت یا به عبارتی نصیحت الملوک. خب آقای تاج‌زاده در بجز این پیام بیانی که امروز چند نفر از زندانیا دادن، قبل از اون خب یه قدم جلوتر از آقای خاتمی بود، یعنی خواهان تغییراتی در ساختار و سیاست کشور بود، این که مثلا رهبری دوره‌ای باشه یا مثلا قانون اساسی جایی تغییر کنه، موقت باشه. اینا بحثه بود که آقای تاج‌زاده میکرد. آقای خاتمی هنوز به تاج‌زاده نرسیده، ولی یک مرزبندی هم میکنه با آقای موسوی. یعنی بعد از اینکه این شرایط رو مطرح میکنه، میگه که براندازی اولا ممکن نیست، قدرت و تواناییشون نداریم، بر فرضم جریانی پیدا شد و ننگ وابستگی به بیگانه رو پذیرفت، حاصلی جز آشفتگی و هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی نداره. خب این ترسیم درستی از گذار از جمهوری اسلامی نیست، مگر همه کسانی که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند ننگ وابستگی رو پذیرفتن یا آشفتگی و هرج و مرج رو، یعنی یه جور تابو ساختن، یه نوع دیوسازی از نبود جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی، در واقع ترسوندن از این براندازی و دوباره دعوت به اصلاحات. و میگه اصلاح باید هم در ساختار بشه، هم رویکرد و هم رفتار. حالا اصلاح ساختار ایشون 15 تا پیشنهاد داده که تو هیچ کدومش اصلاح ساختار نیست.
آقای علیجانی، آقای خاتمی در بخشی از این پیامش اشاره هم به قانون اساسی میکنه و معتقده که الان زمان تغییر قانون اساسی نیست و به رغم کاستی‌هایی هم که این قانون داره، اما معتقده که باز میشه همین اصلاحات مد نظر خودش رو در چارچوب همین قانون اساسی اجرا کرد. آیا واقعا پیشنهادهای آقای خاتمی در چارچوب این قانون اساسی فعلی شدنی هست؟
ببین، آقای خاتمی نمیخواد بپذیره که رویاش شکست خورده و همون آرزو اندیشی وجود داره، در حالی که بنبستش رو نیاز نیست آقای میرحسین نشون بده. خود آقای خاتمی تو همین پیامش میگه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح مشاهده نمیشود. پس چرا اگر نشانه مشاهده نمیشه، پس شما به تغییر راه بدین؟ یا میگه اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده، یعنی درخواست از مقامات بالادستی که اصلا نشون دادن که حتی اونا رو نمیشنون، و یا حضور در قدرت به هر قیمتی که من غیر خودیارم راه نمیدم. خود ایشون میگه اگر نگوییم ممتنع شده، دست کم به سختره ستبر بنبست برخورد کرده و مردم حق دارن از اون مثل خود نظام حاکم ناامید شدن. میگه مردم هم از اصلاحات هم ناامید شدن. خب پس چطوری شما میگین وقتی مردم ناامیدن چطوری شما میخوان اصلاح بکنید دوباره؟ فقط از ترس براندازی. میگه اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر ایران هم، خوب درست، از اوضاع نگران و ناراضی هم درست، خواستار تغییر ساختار، رویکرد و رفتارن. خب اینا که آرزوهاتونه، ولی براندازی رو به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور داره توصیه نمیکنن. آیا خطرات نبود جمهوری اسلامی بیشتره یا بود جمهوری اسلامی؟ این سوال اساسی است که آقای خاتمی جواب نمیده. جمله پایانش مهمه، میگه شاید حاکمیت رو هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردن. خب این شاید رو که 20 سال جوابش رو گرفتن. بنابراین من تصور میکنم این پیام آقای خاتمی نمونه است از بنبست اصلاحات در دور باطل افتادن، اون دوری که آقای موسوی در بیانیش میخواد اون رو بشکنه و مردم زودتر از اون و در عمل تو خیابون دارن اون رو میشکنن، و این چیزیست که آقای خاتمی متاسفانه ازش عقب افتاد.
آقای علیجانی، به هر صورت این پیام آقای خاتمی چیزی بعد از حدود 24 ساعت پس از انتشار پیام آقای موسوی منتشر میشه، در حالی که برخی اصلاح طلبان در ایران از برنامه‌های آقای میرحسین موسوی و پیشنهادهای او حمایت کردند، اما می‌بینیم که الان آقای خاتمی به نوعی یک زاویه‌ای می‌گیره با اون چیزی که آقای موسوی مطرح می‌کنه، از جمله مسئله همه پرسی، از جمله روی مسئله تغییر قانون اساسی. به نظر شما اصلاح طلبان در داخل ایران با پیشنهادهای آقای خاتمی چطور برخورد خواهند کرد؟
این افتراق خب به وجود آمده بود. ببین، پیام آقای خاتمی قبل چند روز قبل از 22 بهمن شأنی نداشت، به جز این که از همین حالا دارن امنیتی ها خط و نشون میکشن که همه با تکلیفشون رو با این پیام آقای میرحسین موسوی تعیین کنن. آقای تاج‌زاده و فاضل هاشمی و سعید مدنی و دیگر زندانیان عزیز ما تو زندان پشت میله‌های زندان پیام آقای موسوی رو تایید میکنن، ولی متاسفانه آقای خاتمی به اون هشدار و تهدید جواب میده و خط خودش رو جدا میکنه، میگه نیازی به تغییر قانون اساسی نیست و ما رو و مردم رو از دولوی براندازیشون میترسونه. و فکر میکنم این باعث میشه که پایگاه اجتماعی آقای خاتمی کاهش پیدا کنه و بخشی از اصلاح طلبان و اصلاح طلبان ساختاری مصممتر پیرامون آقای موسوی یا حداقل برنامه آقای موسوی به اصطلاح جمع بشن. ولی پرسش اصلی تر و مشکل بنیادی تر این هست که این برنامه رو چگونه میشود عملیاتی کرد، و این سوالی است که در برابر همه همه برنامه ها قرار داره، ولی همگونی که جنبش زندگی آزادی در این 4-5 ماه تلاش فراوانی در این راه کرد و گام های بزرگی هم پیش رفت، به شدت حکومت رو وادار به هراس و دچار بیمناکی کرد، چیزی که سخنان آقای خاتمی و صد بیانیه مثل اون هم نمیتواند حاکمیت رو گوشهاش رو شنوا بکنه. تنها خیابان است که میتواند گوش حاکمیت رو باز بکنه و این چیزی که هنوز آقای خاتمی متاسفانه به اون مرحله نرسید.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما شماری از دانشجویان تربیت مدرس تهران روز یکشنبه در حمایت از فرهاد میثمی زندانی سیاسی در این دانشگاه تجمع کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمع در کانال شوراهای صنفی دانشجویان نشان می‌دهد که آنها دست‌نوشته‌هایی با شعار زن زندگی آزادی و سوگند به پوست نشسته بر استخوان تو در دست داشتند. به تازگی تصاویری از فرهاد میثمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده کاهش شدید وزن او پس از اعتصاب غذای تر در زندان است. اما نشریه انگلیسی ساندی تایمز در گزارشی روز یکشنبه به تلاش‌های حکومت ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار برای روبودن و کشتن مخالفان در خاک بریتانیا اشاره کرده است. این گزارش در این حال به سابقه دار بودن حکومت ایران در پیگیری سیاست ترور مخالفان هم پرداخته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یکشنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به ادعاهای اخیر رئیس MI5 عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای روبودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده است. این نشریه بریتانیایی نوشت که تحریم‌ها و افزایش نظارت سرویس‌های امنیتی بریتانیا و سایر کشورهای غربی در ماه‌های اخیر موجب شده تا حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفانش به تاکتیک استخدام باندهای تبهکار روی بیاورد، تا از این روش ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با غرب هر گونه دخالت خود را در ترور یا آزار مخالفانش را انکار کند. نشریه انگلیسی ساندی تایمز در ادامه به گزارش مقام‌های دادگستری ایالت نیویورک در مورد توطئه چینی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران در آمریکا، و برنامه‌ریزی برای انتقال او به ونزوئلا در سال 2021 اشاره کرده و عنوان کرده که مقامات قضایی آمریکا گزارش کردند که تیم پشت این توطئه همچنین در تلاش برای زیر نظر گرفتن یک روزنامه‌نگار ایرانی ساکن بریتانیا بودند. در همین حال ساندی تایمز گزارش کرد که پلیس آلمان بر این باور است که رامین یکتاپرست، یکی از اعضای کلوپ موتورسیکلت سواری فرشته‌های جهنم، در نوامبر گذشته به دستور حکومت ایران به سازماندهی حملات به کنیسه‌ها در شهرهای غربی اسن و بوخوم کمک کرده است. آقای یکتاپرست در آلمان متهم به قتل عمد شده. او ظاهراً به ایران گریخته و در پست‌های اینستاگرامی پلیس آلمان را مسخره می‌کند. او متولد و بزرگ شده آلمان است. پاییز سال 2021 نیز پلیس قبرس از بازداشت یک تبعی جمهوری آذربایجان به نام اورخان اسداف به اتهام توطئه برای ربودن و قتل شهروندان اسرائیلی به دستور مقامات امنیتی ایران خبر داد. آقای اسداف در بازجویی به پلیس قبرس گفته بود که او از فردی به نام محمد مبلغ 40,000 دلار دریافت کرد تا این مأموریت را عملی کند. جزئیاتی در مورد هویت فردی به نام محمد اعلام نشده است. روزنامه ساندی تایمز در گزارش 16 بهمن خود تصریح می‌کند که پلیس ضد تروریسم بریتانیا جداگانه به مخالفان حکومت ایران در لندن در مورد آخرین شیوه‌های عملیاتی حکومت ایران هشدار داده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا، شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 24 آخرین مجله خبری ما خواهد بود.